أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این ایامی که قلب وجود مقدس صاحب الزمان علیه السلام داغدار است و منتظر مژده ظهور، عرض ادب کنیم محضر اون مولا و سرسلامتی بدیم به اون مولای قریب و بزرگوار با قرائت این دعای شریف. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. احضر نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی تقدیم کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
شب گذشته عرض شد که ما برخلاف آنچه که به همون دستور رسیده و برخلاف آنچه که در بیان آیات و روایات قرآن ذکر شده برای ما، قرآن در زندگیمون جایگاه جدی نداره. ما مراجعه به قرآن نمی کنیم برای اون منظوری که باید به قرآن مراجعه کنیم، یا لااقل استفاده ای که از قرآن می بریم به قول این اصطلاح جدید استفاده حد اقلیه. به اصطلاح همین که ماه مبارک رمضان به شما یه ختم قرآنی کنیم، اونم گفتم یعنی یه طوریه که خلاصه آخراش عجله داریم تمومش کنیم بره به کارش. بگیم ما قرآن رو ختم کنیم. خوبه البته خوندن قرآن و ختمش در ماه مبارک رمضان، ولی کارکرد قرآن برای ما خیلی فراتر از اینها باید باشه. روایاتی دیشب تقدیم شد، امشب هم بعضی از روایات رو تقدیم میکنم خدمتتون و خواهم خوند. مختصری انشالله راجبش توضیح میدیم و بعد هم از بعضی از آیات قرآن استفاده خواهیم کرد انشاءالله. دیشب روایتی رو نقل کردم خدمتتون از وجود مقدس امیرالمؤمنین که ایشون از پیامبر نقل میکردن روایت رو. امشب هم یه همچین روایتی خواهم خوند خدمتتون. فردی از صحابه امیرالمؤمنین نقل میکنه، میگه که خدمت اون حضرت بودم، عرض کردم که دخلت علی امیر المؤمنین، بریشون وارد شدم، اینطور عرض کردم که وقتی ما نزد شما هستیم چیزی رو از شما میشنویم که باهاش امر دین ما محکم میشه، خلاصه مشکلاتمون رفع میشه، دلمون آرام میشه، ایمان ما تقویت میشه، اما وقتی از محضر شما خارج میشیم یه حرفای دیگه ای میشنویم، یه چیزایی که گمراه کننده است. چه بکنیم در این جور مواقع؟ امیرالمؤمنین فرمودند که قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، شنیدم پیغمبر اینطور میفرمایند، اتانی جبرائیل، جبرائیل اومد پیش من، گفت که یا محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد، سیکون فی امتک فتنتون، در امت تو فتنه های خواهد بود، فتنه ای خواهد بود. قلت فما المخرج منها، راه خروج از این فتنه چیه؟ فقال کتاب الله، راه خروج از این فتنه کتاب خداست. فیه بیان ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، در کتاب خدا خبر گذشتگان هست، از آینده هم خبر داده به شما، راجب اون چه که بین شما هم میگذره حکم داره قرآن. میخواید از فتنه خارج بشید؟ مضمون این عبارت در روایات دیگری هم از وجود مقدس پیغمبر به ما رسیده. میخواید از فتنه خارج بشید؟ راهش قرآنه، راهش قرآنه. از امیرالمؤمنین من یه روایت دیگه هم تقدیم کنم خدمتتون. اعلمو، مردم بدانید، ان هذا القرآن، این قرآن، هو الناصح الذي لا يغش، قرآن یک خیرخواه و یک نصیحت کننده ایه که فریب تو کارش نیست، فریب تو کارش نیست. والهاد الذي لا يضل، قرآن اون راهنماییه که کسی رو گمراه نمیکنه. والمحدث الذي لا يكذب الا یکذب، قرآن سخنگویی است که دروغ نمیگه، دروغ نمیگه. این عبارت خیلی برای من و شما قابل استفاده است، با یه تذکری که در روایت دیشب بود و یادآوری خواهم کرد خدمتتون. و ما جالس هذا القرآن احد، کسی با این قرآن هم نشین نشد، الا قام عنه بزیادت او نقصان، مگر این که وقتی از این همنشینی بلند میشه یا چیزی از او کم شده یا چیزی به او اضافه شده. زیادتن فی هدا، هدایتش زیاد شده، او نقصانن فی عما، یا از نابینایی او کم شده. تو همه این روایت هایی که نقل میکنم چه بنده چه شما خوب نگاه کنیم، آیا ما اینطوری از قرآن استفاده می کنیم؟ ما منتها همنشینی با قرآن شرط داره. دیشب تو روایتی که از پیغمبر نقل شد خدمتتون عرض کردم، باید با انصاف بریم سراغ قرآن، با دل منصف، با فکر منصف بریم سراغ قرآن. اگر دنبال چیز دیگه ای تو قرآن بخوایم بگردیم، اون وقت میشه همون آیه شریفه‌ای که ان هذا القرآن، ببخشید، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ما تو قرآن برای مؤمنین شفا و رحمت نازل میکنیم، برای اهل ظلم جز خسارت چیزی نداره، خسارتشون رو زیاد میکنه. اگر ما با این نگاه با قرآن مجالست کنیم، میتونیم انتظار داشته باشیم دوای دردمون رو تو قرآن پیدا بکنیم. خیلی وقتا خیلی از اساتید فراوان من ازشون شنیدم در مطالعه قرآن خیلی از شبهه‌های علمیشون حل شده، خیلی از سوالاتشون رفت، تو قرآن خوندن داشتن قرآن میخوندن. سراغ دارم بعضی از بزرگانون که وقتی جایی بیکار میشن، فرض کنید مطب دکتر رفته معطله، یه مصحفی همراهش هست، باز میکنه شروع میکنه به خوندن، عجلم نمیکنه تو خوندنش. مضمون روایتی رو نقل میکنم، خدمت معصوم رسیده بود فردی، گفت من قرآن رو چند وقته بخونم؟ تو چه مدت بخونم؟ امام فرمودن بهش که در یک ماه بخون قرآن رو ختم کن. گفت من بیشتر از اینا میتونم؟ فرمودن تو 20 شب این کار رو انجام بده. گفت بیشتر میتونم؟ فرمودن در 10 شب این کار رو انجام بده. گفت بازم بیشتر میتونم؟ فرمودن تو یک هفته قرآن رو ختم کن، اما زودتر از این دیگه ختم نکن قرآن رو. سریعتر از این اگه ختم کنی خیلی توش نیست، دیگه میشه اون حالت عجله‌ای که بخونیم که تمام بشه. فرصتی نداری تدبر کنی در قرآن. دیشب یه مثال خدمتتون عرض شد، اگر ما مراجعه کنیم به قرآن، قرآن رو بخونیم، بعضی از شبهه ها در ذهنمون اصلا شکل نمیگیره، چه برسه به که بخوایم سر منبر برای خلق الله هم بگیم. ایام عزای سید الشهدا که میرسه، بعضی از ذهنها فعال میشن، مطالبی رو تولید میکنن و ایجاد میکنن و شبهه هایی میافکنند. خلاصه بعدم به برکت این فناوری های جدید، هر کس و ناکسی تریبون در اختیارشه. البته قدیم هم که اینا نبود، بازم تریبون داشتن هر کس و ناکس، یه جوری حرفشون رو به گوش ملت میرسوند. اما الان اینطوریه که خلاصه این مطالب میچرخه بین مردم، بعضی هم که به دستشون میرسه خونده و نخونده احساس میکنن این جالبه، یه خودم روشن فکری داره توش، خلاصه بفرستیم واسه بقیه. یا علی مدد، بدون تأمل در این که این حرفی که من دارم میزنم درسته غلطه، خدا راضیه خدا راضی نیست، دو تا دکمه میزنم برای 2000 نفر میفرستم این حرف. الحمدلله دیگه پیر و جوان که هیچی دیگه، بچه و بزرگ سال هم نمیشناسه، همه از این وسایل دستمونه و بدون دقت استفاده میکنیم. مطلبی رو من دیدم چند وقت پیش که به لطف خدا، البته جوابهای مختلفی داره این مطلب، اما شاهد مثال زیبا و درجه یکش تو قرآن بود و جواب کوبندهی در قرآن داشت، نقل میکنم خدمتتون. خب شما شنیدین شب دوم که روزخانهای محترم خادمین ابا عبدالله برای ما روزه میخونن، تعریف میکنن وقتی سیدالشهدا رسیدن به وادی کربلا، اسب اون حضرت از حرکت ایستاد، اسبشون رو عوض کردن، اسب دوم، بعضی میگن تا 7 تا مرکبیشون عوض کردن، هیچ کدوم از اینا راه نرفتن. بعد سیدالشهدا پرسیدن اسم این سرزمین چیه؟ یکی گفت قاضریه، یکی گفت شاطئ‌الفرات، یکی گفت نینوا، تا یه نفر گفت کربلا. سیدالشهدا فرمودن اعوذ بالله من الکرب والبلا. بعدم فرمودن که انزلوها هنا محط رحالنا ومسفك دماءنا ومذبح أطفالنا. بعضی ها زرنگ میشن اینجور وقتا، خدا کنه زرنگی ما در مسیر حق باشه. با دو تا هدف هم این شبهه رو ایجاد میکنن که عرض خواهم کرد. یه هدف اینه که بساط روزخانی رو تضعیف کنن و روزه های ما رو جعلی جلوه بدن. یه هدف دیگه اینه که تو علم امام علیه السلام تشکیک کنن. میگن آقا این امام حسین شما که میگین علم لدنی داره، از جانب خدا علم داره، نمیدونست اسم این سرزمین چیه؟ شماها که میگید خدا از کی روزه میخوند برای امام حسین علیه السلام، برای آدم علیه السلام روزه خوند، گفت یا آدم و ولو تراه و هو یقول و عطشا. برای موسا روزه خوند، یا موسا صغیر هم یمیت و هل عطش و کبیر هم جلده منکمش. این خدا به امام حسین یاد نده بود اسم این سرزمین چیه؟ زرنگ میشیم دیگه وقتا. بعدم بقیه هم که نمیبینن میگن چه مطلب دقیقی، واقعا این روزه خونا یه عمر دارن سر ما رو کلا میذارن. این هم واسه هم دیگه میفرستیم اینا رو. قرآن بخونیم بعضی از این مشکلات حل میشه. سوره مبارکه طه به نظرم میرسه. خداوند داره داستان تعریف میکنه، داستان حضرت موسی. و هل اتاک حدیث موسی، پیغمبر قصه موسی رو شنیدی؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، یه آتشی دید و رفت و چه و چه. خلاصه خدا با موسی گفتگو کرد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، موسی من خدام، خدایم غیر از من نیست، منو عبادت کن، نماز رو به پادار برای یاد من. ان الساعت آتیه، قیامت خواهد آمد، اکاد و اخفی حال تجزا کل نفسن به ما تسعا، من قیامت رو مخفی میکنم که هر کسی جزای اون تلاش که کرده رو ببره. ولا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا، این آیه رو من کار دارم. خدای متعال، اونی که منبع علم اهل بیت از جانب خداست، از پیغمبر خودش پرسید و ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی این چیه دستته؟ خدا نمیدونست این چیه دست حضرت موسی است؟ میدونست یا نمیدونست؟ میدونست خدا چیه دست حضرت، اما پرسید. لذا عقل کلی که این شبهه رو ایجاد میکنی در ذهن مردم، هر پرسیدنی دلیل بر ندانستن نیست. هر پرسیدنی دلیل بر ندانستن. خدا وقتی از موسی میپرسه این چوب چیه دستته، هیچ استبعادی نداره سید و شادن بپرسه نام این سرزمین چیه. در حالی که به بیان روایات ما امیرالمؤمنین وقتی از نزدیکی اینجا رد می شدن، ایستادن در این سرزمین کربلا روزه خوندن، روزه با عبدالله خوندن، می دونستن این سرزمین چیه. اگر سید الشهدا نمی دونست، وقتی می خواستن از مدینه حرکت کنن، تردید دارم، یا از مکه می خواستن حرکت کنن، نمی فرمودن در اون خطبشون که من کان باذلون فینا مهجته، هر کی میخواد خون دلشو در راه ما فدا کنه تو این سفر با ما همراه شه، خبر نیست تو این سفر. برگرددان که با هوس کشور آمده. نه، قدم به قدمشو سید الشهدا میداند. هر پرسیدنی دلیل بر ندانستن نیست. خب آیاتی از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام رو تقدیم میکنم به شما و خواهم خوند. نکاتی از این آیات برای ما قابل استفاده است. از همه آیات قرآن نکاتی برای ما قابل استفاده است. اگر این استفاده کم و زیاد داره، به خاطر ظرفیت بنده و شماست. من خودم رو عرض میکنم که کم ظرفیتم و خیلی جا خیلی چیزا رو نمیبینم و نمیفهمم. خیلی باید بخونم، خیلی باید تکرار کنم و تو هر تکراری چیز تازه انشالله گیرمون خواهد آمد. 21 آیه از سوره مبارکه ابراهیم و چند تا آیه جلوترش رو هم خدمتون خواهم خوند. و برزوا لله جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء. روز قیامت همه در پیشگاه خدا می ایستن، همه میان در پیشگاه خدا. یه خود فرصت اگر می داشتم، خیلی تذکر هست در همون اوضاع احوال روز قیامت، حالا عبور می کنیم انشالله فرصت دیگری. در مسیر گمراهی، در مسیر زلالت، افراد دو دستن. یه عده امام زلالتن، یه عده دنبال اینان. قرآن در چند جا اوصاف اینها و حرفایی که با هم دیگه میزنن رو ذکر میکنه، یه جاش اینجاست. اونایی که پیرو بودن، اونهایی که در مسیر زلالت دنبال رو بودن، به اونهایی که امام اینها بودن و پیشرو اینها بودند و در مقابل امر خدا تکبر ورزیدند، به اینا میگن که انا کنا لکم تبعا، ما دنبال روی شما بودیم. حالا که کار به اینجا رسیده، همه چی معلوم شده، آیا شما میتونید از عذاب خدا ما رو یه خورده خلاص کنید، حالا هر چقدر دستتون برمیاد؟ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء، یه چیزیشو از ما بردارید، یه کمی از این عذاب ما رو کم کنید. نمیگن همشو بردار، هر چه دستت برمیاد. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اگر خدای راهی پیش پای ما میذاشت ما نشون شما میدادیم این راهو. راهی وجود نداره. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، داد و فریاد کنیم یا صبر کنیم، بیقراری کنیم یا آرام بشینیم، هیچ فراری واسه ما وجود نداره، هیچ خلاصی وجود نداره واسه ما. ما خودمون خلاصه کوریم، چجوری عساکش شماها بشی؟ این مضمون در آیات دیگری هم ذکر شده. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب، زمانی که اون کسانی که از اونها تبعیت شده بود از تبعیت کنندگان تبری جستن، گفتن شما ربطی به ما ندارید، شما ربطی به ما ندارید، هیچ کاری هم دیگه دستشون بر نمی اومد. و تقطعت بهم الاسباب. آخرت خیلی فرق ها با دنیا داره. یکی از فرقاش اینه، شما اگه در دنیا یک مصیبتی بهتون وارد بشه، یک بلایی، یک گرفتاری، یک درد و رنجی بهتون وارد بشه، دو تا راه دارید. یا میتونید در مقابل این بلا صبر کنید. اشتباه نشه، منظور از صبر کردن دست رو دست گذاشتن نیستا. صبر در مقابل جزع کردن، در مقابل پریشانی کردن و یاوه گفتن و شکایت های نامربوط کردن. میتونید صبر کنید، میتونید شروع کنید گله کردن و برای خودتون روزه خوندن و دل سوزوندن. این دوتا کار رو میتونیم انجام بدیم. اگر صبر کنید، اگر صبر کنید، اقل فایدهش اینه که مشکل شما بزرگتر نمیشه، از اونی که باید باشه بزرگتر نمیشه و مشکل شما به بیان روایات متعدد حل خواهد شد. الصبر کفیل بالظفر، صبر ضامن پیروزی. خلاص صبر ضامن پیروزی، گردم میگیره میگه تو اگه صبر کنی من پیروزت میکنم. خیلی ما روایات داریم کوتاه و بلند مفصل راجع به اهمیت صبر. اما اگر شما شروع کنید به جزع کردن و گله کردن و شکایت کردن، اولین اتفاقی که میفته اینه که بدون اینکه اندازه مشکل شما عوض بشه، تحملش براتون سخت‌تر میشه. اگه ولش کنید قضیه رو، پیگیری هایی که لازمه انجام بدید و انجام بدید، اسبابی که لازمه برای حل اون مشکل فراهم کنید رو فراهم کنید، اما اگه ناله بخواید بکنید و خدای این چه سرنوشتی بود تو برام رقم زدی، آخه این چه وضعی، مگه من چه گناهی کردم، تحمل مشکل براتون سخت‌تر میشه. اما آخرت اینطوری نیست. صبر کنی صبر نکنی، اگر بنا باشه گرفتاری آخرت رو بچشی، خواهی چشید. هر چه فریاد بزنی به جایی نمیرسه، هر کاری کنی فایده نداره، فایده نداره. وقال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که حساب کتابا انجام میشه و کار جمع میشه، شیطان یه حرفی میزنه به مردم، عنایت بفرمایید، ان الله وعدکم وعد الحق، مردم خدا به شما وعده داد، وعده حق هم داد، و وعدتکم فاخلفتکم، ولی من به شما وعده دادم، زیر حرفم هم زدم. چقدر ماها به وعده های شیطان توجه میکنیم؟ انشالله که کم باشه توجه. ولی وعده به ما میده که اگر فلانی، اگر دزدی کنی، اگر مال حرامی رو تحصیل کنی، کیفیت زندگی تو بالاتر میره. نمونه هم بهمون نشون میده، فلانی در اون موقعیت قرار داشت، این کار رو انجام داد، برو ببین چه زندگی به هم زده، تو چرا نکن، تو چیت از اون کمتره. اگه بری پای درد دل همون فلانی بشینی، میبینی که بله، مدل ماشینش عوض شده، محله خونش تغییر کرده، ولی کیفیت زندگیش معلومی تغییر کرده باشه. اتفاقا بعضی از اینا حاضرن برگردن به همون نون خالی که قبلا میخوردن، اگه عاقل باشن، اگه منصف باشن. یه بلاها و یه گرفتاریایی دارن که کسی خبر نداره ازش. اگرم به هر دلیلی که اینا خیلی هم کمن تعدادشون، تو این دنیا گرفتار هیچی نشن، بالاخره اون روزی میرسه که حسرت میخورن به خاطر کاری که انجام داده بودم. شیطان میگه من به شما وعده دادم، زیر حرفم هم زدم، خاطرتون جمع باشه. و ما کان لی علیکم من سلطان، من تسلط به شما نداشتم، من فقط صداتون کردم. هر کاری کردی خودت کردی، گردن من ننداز. هرچند که شیطان شریکه در اون عمل، ولی هر کاری کردی خودت کردی، تو نمیتونی از عذاب خلاص شی. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر اینکه من شما رو صداتون کردم، شما هم جواب دادید، پذیرفتید دعوت من رو. ما فقط یه ور قضیه رو میبینیم راجع به کسانی که دعوت شیطان رو لبیک گفتن. تو همین بحثای مادیش اگر بخواد باشه، افرادی که مثلا با یه بالا پایین کردنهای خلاصه یه ثروتی به هم میزنن، اونی که به من و شما نمایش میدن با اونی که واقعا هستن خیلی فرق داره دوستان. آدم ها همیشه دنبال اینن که برای خودشون شریک جرم درست کنن، دوست دارن همه رو بیارن تو تیم خودشون. این روحیه تو همه مسائل هست، بد و خوب. مثلا طرفدارای فلان تیم فوتبال دوست دارن بقیه رو هم بیارن طرفدار تیم خودشون کنن.
آدمایی که از فلان مدل مثلا تکنولوژی فلان گوشی موبایل استفاده میکنن دوست دارن و بقیه هم میگن تو هم بیا از این بگیر این خوبه. کلا افراد دوست دارن میگن هر چی ما هستیم و هر چی ما داریم همین خوبه این درست. کل حزب به ما لدیهم فرحون. از افرادی هم که مال غیر مشروع به دست آوردن غم و قصه هاشون و گرفتاری هاشون و ابتلاعات و مصیبت هاشون برای من و شما نمیگن، عکس خوشی هاشون واسه ما میفرستن، امکاناتی که به دست آوردن واسه ما تعریف میکنن ازش، گرفتاری های داخل خانواده شون رو حاضر نیستن برای ما مطرح کنن. از آب از لب و لوچم را نیفته وقتی وضع فلانی رو داریم میبینیم، باید بشینیم پای درد دلش تأمل کنیم، بررسی کنیم. معلوم نیست که موجودی حساب بانکی شما کیفیت زندگی شما رو لزوماً بالاتر ببره. من نمیخوام بگم پایین میاره یا بالا میبره یا چی کار میکنه، من میگم معلوم نیست چی کار میکنه، بستگی به خیلی عوامل دیگه داره. چه بسیار آدمایی که با یه لقمه نونی خوشتر از افرادی هستن که تو برج‌های آنچنانی با ماشین‌های آنچنانی دارن زندگی میکنن، چه بسیار افرادی که اینجوریان. دقت کنید خواهید یافت کیفیت زندگی، آرامش در زندگی تابع میزان امکانات نیست لزوماً، از جای دیگه میاد این آرامش. اونه که یاد خدا از دلش خارج نمیشه اون آرامش داره، وسط مصیبت آرامش داره. روزی که همه اصحابشو کشتن، همه مردان خانوادشو کشتن، میگه خدای راضیم به رضای تو، تسلیمم به امر تو، تسلیمم به امر تو. شما نمیبینی جزع و فزع کن، وقتی نوزادش رو دستش سر بریدن میگه تحمل این مصیبت برای من آسانه چون خدا داره میبینه. آرامش از یه جای دیگه میاد، ما یه جور دیگه داریم دنبالش میگردیم، ما تو اسمس بانک داریم دنبالش میگردیم، ولی آرامش از جانب خدا میاد. یاد خدا باشیم آرامی. از یاد خدا میخوای غافل شی؟ قرآن بخون. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا. هر کی از یاد من رو برگردونه زندگی تنگی خواهد داشت، زندگی سختی خواهد داشت. این مال دنیاش، آخرتش هم. و نحشره یوم القیامه اعما، روز قیامت کور محشور میشه. شیطان میگه فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید، من صداتون کردم، شما اومدید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخیه، من نمیتونم به فریاد شما برسم، شما نمیتونید به فریاد من برسید، هیچ کار دیگه دست هیچ کدومون بر نمیاد. رضا در مسیر کفر و زلالت عرض شد که افراد دو گروه هن، یه گروهی تبعیت دارن میکنن، یه گروه هم پیشرو و پیشوا هستن. روز قیامت هم اون پیشواها هیچ کاری برای این گروهی که تبعیت کردن نمیتونن انجام بدن، بلکه از اینها اعلام براءت میکنن، میگن شما از ما نیستید. این تبعیت رو منتهای وقت ما اشتباه نگیریم با بعضی از تبعیت های دیگر. الان هم این تبعیت ها جریان داره، اما بعضی از انواع تبعیت هم هست که اینا به دستور خدا و اهل بیته. یه نمونهش تقلیدیست که ما انجام میدیم. بله ما تبعیت میکنیم، اما در چی تبعیت میکنیم؟ در احکام تبعیت میکنیم. کدوم احکام؟ احکام اختلافی. احکامی که روشن از مسلمات دینه، اگر یه روزی هم یه نفری اومد خلاف اون گفت، ما به اون حکم دست نمیزنیم، اون آقا رو میذاریمش کنار. اگه یه نفر اومد گفت آقا مثلا ربا حلاله بخورید، اون آقا رو میذاریم کنار. و شراب حلاله بخورید. اینا احکام اختلافی نیست که. اما تو بعضی مسائل دیگه خیلی جاها پیش میاد، آقا در طواف خانه خدا علیه السلام داریم میریم، اگه دست ما اومد روی حجر اسماعیل چیکار کنیم با طوافمون؟ الان نظرات مختلف، نظرات مختلف. اینجا تبعیت میکنه. غسل که داریم انجام میدیم، وقتی سر و گردن رو شستیم همه بدن رو باید با هم بشوریم یا طرف چپ و راست رو جداگانه بشوریم؟ نظرات مختلفه. اینجا اونجا جایی تقلید کردن. به دل بخواه خودمونم تقلید نمی کنیم، به تأیید خدا و اهل بیت علیهم السلام تقلید می کنیم. از این تبعیت و با اون تبعیت های وقت ما اشتباه نگیریم. بعضی از تبعیت هم هست هیچ پایه و اساسی نداره. این حرفا رو ما تو قرآن که میخونیم به نظرمون روشن میرسه، اما اگه تو زندگی های خودمون هم دنبالش بگردیم میبینیم که نه، هنوزم بعضی وقتا از این کار ما داریم میکنیم. دعوت حق به بعضی از اقوام عرضه میشد، گفتن ما کاری به این حرفا نداریم، ما بنای زندگیمون بر اساس همون چیزی که خلاصه ما وجدنا علیه آباءنا، همون کاری که پدرانمون میکردن، ما سنت پدرانمون رو زیر پا نمیذاریم. تو بعضی از اقوام اگر شما برید ببینید بگردید میبینید که اینا خیلی شدید تابع اون رئیس قبیلشون هستن، به شدت تابع رئیس قبیلشون، هرچی اون بگیم همون کار انجام میدیم. روز قیامت هم دستو میتونه بگیره این بنده خدا یا نمیتونه دستو. تو فضاهای کاری طرف یه کاری رو داره انجام میده، برای چی داری انجام میدی؟ چیکار کنیم از بالا دستور دادن ما این کار رو انجام بدیم؟ از بالا دستور دادن ما این کار رو انجام بدیم. دیروز مثالش خدمتتون عرض شد، روز عاشورا جناب حر رفت پیش عمر سعد گفت میخوای بجنگی با حسین؟ گفت میخوام بجنگیم، سراب به پرواز در میاد، دستا کنده میشه امروز. گفت یه پیشنهادایی حسین علیه السلام داده بود، هیچ کدوم از این پیشنهادها به درد شما نخورد که باهاش صلح کنید و نجنگید؟ گفت اگه دست من بود صلح میکردم، ولی امیر تو گفته بجنگ، عبیدالله گفته بجنگ. این همون عذریه که خیلی هم الان میارن، آقا به ما ربطی نداره، دستور دادن این کار انجام بدیم. دستور دادن که دادن. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هیچ جا شما مجاز نیستید معصیت خدا را انجام بدین در مسیر اطاعت بنده خدا. اونی هم که این دستور رو به شما داده بعدن هیچ مشکلی از شما حل نخواهد کرد، هیچ مشکلی حل نخواهد. بله خودش هم با شما گرفتار میشه، ولی کمکی به شما نمیتونه بکنه. از این تبعیت و تبعیت هایی که هیچ ریشه ای نداره، هیچ ریشه ای نداره، پایش سسته. من دو سه آیه رو عبور میکنم ازش، میرم سراغ آیه 27 سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدا کسانی رو که ایمان آوردند بر قول ثابت اینها رو استوار میکنه، بر قول ثابت اینا رو استوار میکنه. این کمی شرح میدم در حد بضاعت مزجاتی که دارم. و یضل الله الظالمین، خدا ظالمین رو هم گمراه میکنه. و یفعل الله ما یشاء، خدا هر کار بخواد انجام میده، کاری که بخواد انجام میده خدا. یه نکته ظریفی تو این آیه هست که انشالله من بتونم مطلب رو عنوان کنم و با دقت بشنوید. یه مسئله انشالله اینجا مطرح میشه و حل خواهد شد. آیه میگه خداوند ظالمین رو گمراه میکنه. اگر ما دقت نکنیم و مراجعه نکنیم به روایات، ممکنه به ورطه جبری بودن بیافتیم. بگیم وقتی خدا ظالمین رو گمراه میکنه و چجوری عذابشون میکنه بعد؟ خود خدا میگه خدا ظالمین رو گمراه میکنه، پس چجوری میخونه رو عذاب کنه؟ اینکه یضل الله الظالمین، اینو من یه شرح کوتاهی خدمتون خواهم داد. متوجه از همون اولش شروع کنم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، اگر بنده مؤمن خدا تصمیم بگیره که یک عمل خیری رو انجام بدهد، نه اینکه مثل تصمیمایی که بنده میگیرن باشه، نه، جدی باشه تصمیمش، جدی باشه، یه کار خوبی رو انجام بده، خدا مانع نمیشه، مسیر هموار میشه که اون کار خیر رو انجام بده. اگرم مانعی پیش بیاد، به شرطی که اون تصمیم تصمیم جدی باشه، اجر اون کار رو براش می نویسن. نیت المؤمن خیر من عمله، نیت آدم مؤمن از عملش بهتر، بهتر. در جنگ صفین، خیلی هم جنگ سختی بود، جنگ صفین، اینجور که نوشتن بیش از 90 بار حمله صورت گرفت تو این جنگ. رزم شبانه اتفاق افتاد. در یه مراحل جنگ انقدر سخت شد که وجود مقدس امیرالمؤمنین که امام، امرش امر خداست، دستور داد که شما رو اسب نماز بخونید، برای نماز از اسب پیاده نشید. به بیان استادی، این دستور فقط امام خلاصه میتونه بده که چی کار کنید اونجا، چه جوری نماز بخونید. من در آوردی نمیشه، فرمود رو اصل نمازتون بخونید. بعد که از جنگ داشت، خیلی هم تلفات داشت اون جنگ، خیلی هم زخمی داشت، آخرش هم به اون ننگ حکمیت منجر شد و اون اشتباهی که سپاهیان امیرالمؤمنین انجام دادن ادهیشون، و بذر خوارج در همونجا کاشته شد، نطفه خوارج اونجا بسته شد که بعد به جنگ نهروان منجر شد. امیرالمؤمنین در مسیر برگشت یه خطبه میخونن برای مردم. یه عبارت از اون خطبه اینه که شما یه عده‌ای بودن که دلشون میخواست تو این جنگ با شما باشن، در کنار شما باشن، بیان با ما به جنگن. اینا به دلائلی نتونستن بیان، اما اینا در کاری که شما کردید شریکن. از تپه‌ای بالا نرفتید، در دره‌ای فرود نیامدید، مگر اینکه اینها در اجر شما شریک بودن. یه نفر اشکال کرد که آقا ما پدرمون در اومد، اونا تو آسایش بودن، اونا با ما شریکن. فرمود بله، خدا اینجور میخواد، کسی که نیت صادقانه میکنه یه عملی رو انجام بده، خدا اجر اون عمل رو بهش میده. لذا یه خود به دل خودمون رجوع کنیم، ببینیم وقتی به اصحاب سید و شهدا رو وقتی یاد میکنیم، بعد همه با هم میگیم یا لیتنا کننا معکم، راست میگیم، واقعا میخوایم با اونا باشیم، یا لغلغه زبانم. انشالله که راست بگیم، که اگر راست بگیم در ثواب اونها شریک. اما خدای متعال دو ملک رو بر هر انسانی مأمور کرده، یه ملک ملک سمت راست و دیگری ملک سمت چپ. ملک سمت راست مأمور نوشتن اعمال خوب و حسنات، همه میدونید. ملک سمت چپم
مسئول نوشتن سیئات. خدا ملک سمت راست رو بر سمت چپ امیر قرار داده، امرش مطاع بر ملک سمت چپ. بنده وقتی نیت عمل خیر میکنه، هنوز عملی انجام نداده، فقط نیت میکنه یه عملی رو انجام بده، یک رایحه خوشی از اون متصاعد میشه، بوی خوشی ازش بلند میشه. این نیت بر ملک سمت راست آشکار میشه. هنوز عملو انجام نداده، براش مینویسه. اگر خدا توفیق داد و عمل رو هم انجام داد، بازم براش مینویسه. اما اگر بنده نیت عمل بدی کرد، از او یک بوی بدی متصاعد میشه، ولو خیلی هم ادکلون زده باشه به خودش، ولی بوی بدی متصاعد میشه. گاهی وقتا به خصوص برای خانم ها همین عطر زدن و بوی خوش استعمال کردن باعث اون بوی بد میشه. نیت میکنه یه عمل بدی انجام بده، بوی بد ازش متصاعد میشه. ملک سمت چپ میاد بنویسه، میگه صبر کن، بلکه از این نیتش منصرف شه، صبر میکنه، عملو انجام میده اون شخص. ملک سمت چپ میاد بنویسه، میگه صبر کن. به بیان روایت 7 ساعت، منتها نه ساعت‌های 60 دقیقه‌ای ما، 7 لحظه بهش زمان بده، بلکه منصرف شد، بلکه توبه کرد. نه اینکه منصرف شد، بلکه توبه کرد. اگر توبه کنه نمی نویسه که بخواد با توبه های بعدی پاک بشه، نه اصلا نمی نویسه ازش. اگرم توبه نکرد که نوشته میشه. منتها گاهی وقتا ما نیت میکنیم یه عمل گناهی رو انجام بدیم. خدای متعال اینجا میاد به کمک ما، جلوی گناه ما رو میگیره. هر کس به خودش مراجعه کنه، به نظرم میشه نمونه هایش رو پیدا کرد. چند مدل هم هست این مانع شدن های خدا. گاهی این مانع مانع قلبیه، گاهی مانع خارجیه، گاهی این مانع جوریه که اختیار انجام گناه رو از من میگیره اصلا، گاهی وقتا اختیارش رو از من نمیگیره، ولی کاری میکنه که من این گناه رو انجام ندم. فرض بفهمم من میخوام یه صوتی رو گوش بدم که این صوت خدا راضی نیست من گوش بدم این صدا رو. میام این صدا رو گوش بدم، اون دستگاهی که میخوام پخشش کنم خراب میشه، گیر میکنه. مواردی پیش اومده، میخواسته بره یه تصویری ببینه که نباید ببینه، اون وسیلش قطع شده نتونسته کار کنه. گاهی وقتا میخواد یه صحنه ای رو، یه منظره ای رو نگاه کنه، مثلا فرض کنید که یه نامحرمی رو دیده میخواد نگاه کنه، یه وقت یه آشنایی میبینه، از اون آشنا حیا میکنه، نگاه نمیکنه، معصیت نمیکنه. گاهی وقتا این مانع قلبیه، میخواد یه معصیتی انجام بده، یهو خدا یه تلعلوی از یاد سید و شهدا در دل او میتابونه، میگه منی که سینه زن امام حسینم نکنم این کارو، برش کن، خیرش میگذریم، حالا از شرش البته میگذریم. به اشکال مختلف خدا مانع میشه. دیشب ذکر کردیم یکی از این موارد رو، لب جهنم وایساده بود هر، برگشت، خدا کمکش کرد. بعضی از وقتا هم هست که خدا مانع نمیشه، پناه بر خدا، ما نیت گناه میکنیم، خدا مانع نمیشه، گناه هم انجام. اینو در بیان روایات میگن یضل الله الظالمین، یعنی این، یعنی خدا مانعشون نمیشه وقتی میخوان به ورطه گمراهی بیفتن. انتخاب کرده، راه انتخاب براش باز میذاره. اینه معناش. لذا هم ما باید خیلی به لطف خدا امیدوار باشیم که در بزنگاه انجام گناه خدا ما رو یاری کنه و ما رو منصرف کنه از گناه. و هم خیلی باید نگران باشیم که اگر خدا منصرف نکنه ما رو از گناه چه خواهد شد. این مضامین خیلی در دعاهای ما آمده. و عصمنی فی ما بقی من عمری، خدایا تو اون چه که از عمر من باقی مونده منو نگه دار، مراقبت کن، نکنه یه معصیتی انجام بدم نتیجه این معصیت این باشه که لحظه جان دادن محبت امیرالمومنین از دل من بره، بره از دل من، برم تو دسته اشقیا. واجعل علی من کواقیتا باقیه، خدایا یه نگهبان دائمی بر من بگذار از جانب خودت، مواظب من باشه. ولا تسلبنی صالحا ما انعمت به علی، خدایا اون نعمتای خوبی که به من دادی ازم نگیر. خیلی هست این مضامین، دوستایی که خدمتتون گفتم بعضیش از دعای ابو حمزه است. و اعنی علی نفسی بما تعین به الصالحین علی انفسهم، خدایا همون جوری که آدمای خوب رو کمکشون میکنی جلو نفسشون بیستن، همون طوری به من کمک کن که من جلو نفسم بیستم، فریفته ملک ری نشم، دودمان خودم رو به دود بدم. و یفعل الله ما یشاء، خدا آنچه که بخواد انجام بده انجام میده. پناه بر خدا میبریم. خدایا آنچه که از عمر ما باقی مونده مرتع شیطان قرار نده. خدایا آنچه که از عمر ما باقی مونده در خدمت به پیامبر و اهل بیت قرار بده. خدایا هر کس که بمیره، هممون میمیریم آیون، هر کس که بمیره امیرالمؤمنین رو خواهد دید. ملاقات ما با امیرالمؤمنین رو در حالی قرار بده که لبخند به لب اون حضرت. خب شب پنجم محرم من عرائزم رو جمع کنم و یه مقدمه بگم براتون تا برسیم به اصل هدف تشکیل این جلسه که عزاداری و روزه است. نمیدونم این حرفی که من میخوام بزنم درسته یا نه، این حرف احساسی خودمه. اگر این سنت نبود که امشب ما متوسل به یتیم امام مجتبی علیه السلام بشیم، فرزند کوچک اون آقا، من گمان میکنم شایسته بود روزه جناب عبدالله ابن حسن شب و روز عاشورا فقط خونده بشه. منتها این رسمیه، ما بنا نداریم خلاف این رسم عمل بکنیم. تو این شبا غیر از شب عاشورا به باور من سخت‌ترین روزه است اگر بخوایم خود روزه رو بخوانیم. دیگه شنیدین دیگه، روزه قتلگاه روزه عبدالله ابن حسن. یعنی خیلی اتفاق افتاده تا ما میرسیم به این روزه. و این شهید یه فرقی با بقیه شهدا داره، اونم اینه که خون این شهید با خون قلب سید الشهدا آمیخته شد. شهادت عبدالله ابن حسن مال بعد از اون زمانیه که شاعر میگه که روایت است که چون تنگ شد بر اون میدان، فتاد از حرکت ذوالجناح و از جولان، نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون. من نمیتونم جزئیاتشو بخونم، شاید براتون بگن آقای فرح من چه گذشت و چه ها کردن. هی می اومدن دور سید الشهدا میچرخیدن، دوباره میرفتن عقب، یه ضربه هایی میزدن میرفتن.
یه پارچه ای رو سید الشهدا دوباره به سر پیچیدن، یه عمامه تازه‌ای پیچیدن، عمامه قبلی و کلاه قبلی پر خون شده. بعد فخرج عبدالله ابن الحسن، هنوز به سن بلوغ نرسیده این آقازاده، فلحقته زینب علیه السلام لتحبسه. زینب کبرا میاد دست این بچه رو بگیره. توی نقلی داره سید الشهدا میگه احبسیه یا اختا، خواهر بگیرش، نذار این بچه بیاد. بعد میگه مانع شد به شدت، نذاش این بچه زینب کبرا جلوی رفتنش رو بگیره. هر جوری بود فرار کرد، صدا میزد والله لا افارق عمی، به خدا از عموم جدا نمیشه. آمد کنار سید الشهدا، یه خبیثی شمشیر برده بود بالا بر حضرت فرود بیاره. صدا زد یا ابن الخبیفه اتقتل عمی، تو میخوای مادر منو بکشی؟ داره شمشیر رو میاره پایین، نه سپری داره نه حربه‌ای داره، دستش رو آورد جلو، دست رو قطع کرد طوری که به پوست آویزان شد. فریاد زد یا امه مادر کجایی؟ سید الشهدا او رو در آغوش بگیره، بهش بگه بر این مصیبت صبر کن، خواهی پیوست به پدرت و به پدرانت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلواتی تقدیم کنم.